بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. عرض سلام دارم خدمت همه حضار محترم و همچنین تبریک عرض میکنم میلاد امام کاظم علیه السلام رو، خدمت همه شما سربازان امام زمان علیه السلام. موضوعی که برای بنده انتخاب شده درباره اقتضائات فرهنگی برای کار با نوجوان، قاعدتا یک موضوع بسیار بسیار مبسوط با بحث‌های خیلی مفصل. من اومدم یه 3-4 نکته اساسی بگم با یک پیش‌فرض. این پیش‌فرض شاید یه درد دل طلبگی باشه و اون درد دل طلبگی خودش یه چالشی ایجاد بکنه. واقعیتش فرصت جلسه و اقتضای جلسه پرداختن به این چالشه شاید نباشه، ولی خوبه به عنوان یک نکته در گوشه ذهن باشه و دربارش فکر کنیم. امروز ما به عنوان طلبه و به عنوان کسی که سر سفره امام زمان علیه السلام نشسته موظفیم. اصلا مبالغه نیست اگر بگیم این وظیفه ذاتی ماست که درباره تمام مسائلی که بهمون ارجاع داده میشه، درباره همه مسائلی که میخواییم درباره راه حلشون فکر کنیم، بیشک بدون تردید باید بریم سر سفره قرآن و اهل بیت علیهم السلام بشینیم. پیش از اونی که سر سفره بقیه که حالا تو علوم جامعه شناختی و روان شناختی و اینجور چیزها حرفهایی دارن، یقیناً ما به عنوان طلبه و نونخور امام زمان علیه السلام، اون هم با اعتقاد به این که دین زمانمندی نیست، با اعتقاد به این که ما راه حل مسائل و مشکلات زندگیمون رو در تمام برهه ها میتونیم از دل آیات و روایات بیرون بکشیم، با این اعتقاد باید بریم در خونه قرآن و اهل بیت علیهم السلام زانو بزنیم و مسئله روزمون رو با این گنجینه بزرگ معارف در میون بگذاریم و تلاش کنیم پاسخمون رو از دل این گنجینه به دست بیاریم. ما گاهی اوقات تو مباحث کلامی وقتی یه کسی میگه آقا دین تاریخی است، برای 1400 سال پیشه، نمیتونه پاسخگوی نیاز امروز باشه، مقاله مینویسیم، کتاب مینویسیم، همایش میگذاریم و و و برای اینکه ثابت بکنیم تو داری اشتباه میکنی. ولی در عمل وقتی مواجه میشیم با معضلات روز جامعه، یه مقاله مینویسیم، یه کتاب مینویسیم، 70% از فردریک و ویلیام، یه 20% شاید قال الصاد و قال الباقر باشه که اونا هم اومدن تایید کنن حرف فردریک و ویلیام رو. این یک مسئله است دوستان، این مسئله ایه که باید براش بشینیم تا غروب حرف بزنیم. ما درباره دعوت مثلا فرض کنید به حجاب حرف میزنیم، جالب، طرف مقاله می‌نویسه به وسیله آموزه‌ها و گزاره‌هایی از کسانی که اصلا به حجاب اعتقاد ندارن، اصلا اون علم رو وقتی تدوینش کرد، وقتی گزاره‌هاشو کنار هم دیگه چید، روحش هم خبر نداشت. یه موقعی یکی از این استفاده می‌کنه برای دعوت دخترها به حجاب. گفتم نمی‌خوام وارد بحثش بشم، میدونم اینجا بعضی از دوستان الان صاحب نظرن درباره خونسا بودن این روش ها یا جهت دار بودن، اصلا وارد این بحثا نمیخوام بشم، ولی یه نقطه مشترک پیدا بکنیم. جناب آقای کاظمی گفتن نقطه مشترکمون رو با دیگران پیدا بکنیم، با همون نسل معترض. ما ما یه نقطه مشترک داریم، هممون معتقدیم قرآن و اهل بیت علیهم السلام پاسخگوی نیاز هر روز ما تا قیام قیامت هم. اینو قبول داریم هممون دیگه، اما چقدر تلاش میکنیم برای اینکه بتونیم پاسخ همین معضلاتی که تو جامعهمون هست و از دل آیات و روایات بیرون بکشیم. من با این روی کرد درباره اقتضاعات میخوام صحبت بکنم و به عنوان مقدمه یه نکته کلیدی خدمتتون عرض میکنم. مشکل، یا بهتره بگم یکی از مشکلات نسل نو در امروز جامعه ما، خیلی خودمونیش اینیه که بهتون میگم. میگه آجا تو منو از چیزهایی داری نهی میکنی که من طعم این چیزها رو چشیدم و خدای شیرینه. ببین چشیدم، من این مثال رو بین دوستان به عنوان شوخی میگم ولی اصلش جدیه. میگم حاج آقا رفته بالا منبر، ماشاءالله قدرت خطابه بالا، همین دیروزم قبل از اینکه بیاد تبلیغ یه کلاس خطابم براش گذاشتن، گفتن هم از شعر استفاده کن هم حس بده به کلامت. حاج آقا با یه حسی داره میگه اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس لذت نخوانی. دو نفر اونجا میگن به بچه هست، دو تا نوجوان دارن با هم حرف میزنن، میگن یکی به یکی میگه موافقی بعد منبر بریم اون فیلم رو با حاج آقا نشون بدیم ببینیم فردا شب هم این شعر رو با این قدرت میگه؟ حاجی ترک لذت داری، تو بیه لذت رو بچش بعد این شعر رو حرف بگو. این چشیدنه که هم نقده، همون موقعی که داره میبینه میچشه، همون موقعی که داره پیامه رو میده به اون دوستش و جواب میده همون موقع داره میچشه. آسونم هست، یعنی مهارت خاصی نداره برای اینکه اون مزه رو بچشه. ارزونم هست. ببینید نقده، آسونه و ارزون. وقتی اینو شما یه ذره زیادم در روش فکر میکنی ببینید آره دیگه، و دشمنم دقیقا داره از همین استفاده میکنه. حالا نه فقط لذت‌های غریزی، ببینید وقتی میشینه پای بازی رایانه‌ای و شروع میکنه به بازی، تو همون دقایق اول داره لذتش رو میچشه. وقتی امتیاز کسب میکنه، هی توی این بازی های برخط و آنلاین داره شکست میده، داره روستاش رو بزرگ میکنه، چی داره لذت میبره. نگاه کنید به قیافش، اصلا انگار خون تو رگهاش نه جریان داره، داره میجوشه از شدت هیجان، از شدت شوق. این داره میچشه. حالا وظیفه من طلبه چیست؟ امروز یکی از اصلی ترین وظایف ما که ذهنمونو به شدت باید درگیرش کنیم اینه که وقتی چشیدن یکی از اصلی ترین مشکلات نسل نوه، ما باید یاد بگیریم، شما بگید، چشاندن را. چشاندن. دختره میگه من وقتی با دوست جنس مخالفم میگردم، دو تا سلام علیکی میکنیم، قشنگ یه احساس آرامش و لذتی به هم دست میده. الان شما میگی نه، اولا داری آرامش رو ازم میگیری، ثانیا میگم خب این آرامش رو از کجا به دست بیارم؟ میگی برو نماز بخون. منم رفتم نماز بخونم، گفتم الله اکبر، هرچی وایستادم ببینم آرامش از سقف میاد، از پنجره میاد، از در میاد، از کجا میاد، نیومد خداییش. بعد اومدم پیش تو گفتم، تو گفتی نماز بخون آروم میشی، خوندم نشد، اون آرامشه نیومد. حضور قلب نداشتی. حاج آقا حضور قلب یعنی چی؟ ها برو این کارو بکن. رفتم الله اکبر، هی به خودم نشد حاج آقا، آرامشه نیومد باز، چی کار کنم؟ این یکی از معضلات جدی ماست. او داره میچشه و ما باید بچشونیم. ما یه برگ برنده داریم، اون برگ برنده ما فطرته. اگر ما بتونیم مبتنی بر اون خط نورانی که قرآن و اهل بیت علیهم السلام نشون دادن، فطرت او رو شکوفا بکنیم، هم نقد، هم آسان و هم ارزان میتونه برسه به این مرحله‌ای که طعم معنویت رو هم بچشه. امام سجاد علیه السلام تو مناجات المحبین همون فراز ابتدایی یه استفهام انکاری به ما یاد دادن. این استفهام انکاری به معنای واقعی کلمش راهبرد کار فرهنگی تو امروز جامعه ماست. ما داخل پرانتزیام امیدوارم تو این مدت که در خدمت شما هستم زیاد نشه، اگه زیاد شد طولانی نشه. ما ادعیه رو اگر از منابع دریافت مبانی، اصول و روش‌های تربیتی حذف کنیم، یک منبع عظیم از معارف رو حذف کردیم و امروز یه نیاز جدی تو حوزه علمیه است کارهای بسیار ریشه‌ای و مبنایی انجام بگیره تا ما خط سیر تربیتی و دل ادعیه بیرون بکشیم. دنیاییه این ادعیه. به جای اینکه تو همون سالهای اول طرف میره یه رشته‌های تربیتی، مبانی روانشناسی فلان، مبانی روانشناسی روش، مبانی فلان، فردریک چی گفت، ویلیام چی گفت، جیمز چی گفت، جان چی گفت، فلان، بابا بیار بنشینش سر سفره گسترده و پر زرق و برق قرآن و اهل بیت علیهم السلام، بنشونش پای سفره ادعیه، معرکه است. ما برگ برنده‌هامونو گذاشتیم کنار، تعطیل کردیم، نشستیم پای سفره کیا؟ ببینید یه جمله است: الهی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منکب بدلا. کجا میتونی همچین چیزی پیدا کنی؟ خدایا کیه که ذاق بچشه حلاوت محبتک، شیرینی محبت تو را، فرام منکب بدلا، کسی دیگه ای رو جایگزین تو کنه؟ آقا اینو امام سجاد علیه السلام میگه، اینو توی کتاب فلان روانشناس غربی یا حتی روانشناس اسلامی نخوندیم. یه راهبرد ویژه. الان ذهنا باید همه درگیر این بشه چی کار کنیم نوجوان امروز شیرینی محبت اهل بیت علیهم السلام، شیرینی محبت خدا اینو بچشه. اگه چشید، امام سجاد علیه السلام میگه هیچی رو جایگزین خدا نمیکنه. مناجات شعبانیه، کلام معصوم، مناجاتی که ائمه علیهم السلام تو ماه شعبان با این مناجات با خدا گفتگو میکردن، کلمات امام رو درباره مناجات شعبانیه ببینید چی میفرماید: الهی لم یکن لی حول فانتقل به ام معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. آقا عزیز سریع تر به ما راه نشون بدم. در محضر فضلای حوزه علمیه قم درس پس میدم. الهی لم یکلی حول نکره در سیاق نف، ما میگیم افاده، یعنی هیچ قدرتی ندارم، هیچ نیرویی ندارم برای اینکه از وادی معصیت تو منتقل بشم. الا هست رو داره نشون میده، الا یه موقع، فقط یه موقع است که از وادی معصیت منتقل میشم. دوستان، به خیلی از نتایج کارهای تبلیغیمون اگر از راهی غیر از این رفتیم دل خوش نکنیم. میدونید چرا؟ چون بسیاری از آدم‌ها مقطعی از معصیت فاصله میگیرن ولی از وادی معصیت منتقل نمیشن. تا آب میاد دوباره شناگرای خوبی میشن. ما باید یک کسی مثل حزب الله لبنان رو پرورش بدیم که تو دل لبنان با اون همه فساد آماده و نقدش ایمان‌هایی دارن که الجبل راسخ، نه اینکه تا تق به تو خورد فضاش عوض شد ایمانش به باد بره. امروز بچه‌های مذهبی ما به نتیجه رسیدن بچه‌هاشون رو بفرستن مدارس ویژه. میگم مدارس ویژه یعنی چی؟ میگه همین مدارس قرآنی و مدارس دینی و تحت نظر حاج آقا فلان و تحت نظر آیت الله فلان. میگم چرا؟ میگه بخاطر این که آلوده نشه. میگم ببین، هر کاری میخوای بکنی بکن، به هر مدرسه‌ای میخوای بفرستی بفرست، ولی یه نکته بهت میخوام بگم، این نکته رو داشته باش. من اصلا درباره این که فلان مدرسه بفرستی یا نفرستی باهات حرف نمیزنم، ولی یه چیزی بهت میگم، اگر نمیتونی بچه ای رو تربیت بکنی که با تغییر مدرسهش ایمانش به اندازه دو تا شهر جا به جا نشه، هر چقدر هم اینو نگه داری توی این مدرسه ها، به من بگو تا کی میتونی نگه داری؟ به من بگو دانشگاهش هم میخوایی ببری یه دانشگاه؟ یعنی همش باید بره یه جایی، فردا توی این جامعه میخواد بره خرید بکنه، توی این جامعه میخواد بره مهمونی، ازدواج میخواد بکنه، تو باید همش محیطا رو پاستوریزه طراحی بکنی و مدیریت بکنی تا بچت ایمانش متزلزل نشه. برو سراغ روش اصلی. تأکید میکنم، من الان وارد بحثه چالشی نمیخوام بشم، نمیخوام بگم مدارس ویژه قرآنی و دینی و اینا درست یا نادرست، بفرستید یا نفرستید. میخوام بگم اگه دلتون رو خوش میکنید به این که حضورتون یه محیط پاستوریزه، اگه پاستوریزه باشه یعنی تربیت صحیح، خواهش میکنم از این توهم بیاید بیرون. این تا محیطش عوض میشه تازه میفهمه چیچیا بوده که بابا ننه اینا رو ازشون قایم کردن. یه چند لحظه. خب خدایا، من هیچ نیرویی ندارم که از وادی معصیت تو منتقل بشم الا در وقتی که من رو با محبت خودت یا برای محبتت بیدار میکنی. من وقتی محبت تو به دلم میفته، وقتی خودمونی امروزیش عاشق تو میشم، دیگه از وادی معصیت منتقل میشم. اونجا حضرت چی فرمودن؟ الهی من ذا الذی ذاق حلاوة محبتک فرام منک بدلا. اینجا چی فرمودن؟ الهی لم یکن لی حول فانتقل به ام معصیتک الا فی وقت ایقستنی لمحبتک. خب این مقدمه به همین اندازه کافی. چی کار کنیم امروز بتونیم طعم خدا رو بچشونیم، شیرینی محبت خدا رو بچشونیم، شیرینی محبت اهل بیت علیهم السلام رو بچشونیم؟ چی کار کنیم؟ یک، من قبل از این که یک رو بگم، از صمیم جان بدون ذره تعارف از تک تک شما عذرخواهی میکنم که من این حرف رو دارم میزنم. خود خدا میدونه که مایه شرمندگی من این حرف رو بزنم. منو الان یه ضبط صوت زهوار در رفته‌ای بدونی که همه جاش داغونه، ولی هنوز یه صدایی رو ضبط میکنه و به گوش بقیه میرسونه، همین. ولی این حرفا اندازه دهن من نیست. اولین نسخه‌ای که برای چشاندن طعم خدا به دیگران صادر میشه اینه، میگه ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. خودمون باید بچشیم. من به عنوان طلبه حوزه علمیه که 30 سال از عمرم رو توی این حوزه گذروندم، حوزه قم 30 سال پیش رو دیدم، حوزه اصفهان رو دیدم، اگر صدام به گوش کسی میرسه فقط به نیت دلسوزی خدمتتون عرض میکنم به داد تهذیب حوزه برسید. اون چیزی که برگ برنده حوزه است طلبه های متخلق و اخلاق رسول الله صلوات الله علیه و آله هستند. بنده سر جای خودش اگر وقت باشه اثبات میکنم تمام فضای مجازی دست ما باشه، تمام رادیو و تلویزیون و برنامه‌هاش دست ما باشه. حوزه اگر نماد تهذیب، نماد خدایی بودن، نماد خلوص، نماد تواضع، نماد ولایت مداری اهل بیت علیهم السلام نباشه، ما بازنده ایم. یه حدیثیه، انقدر گفتم من اینو میخونم تا همه طلبه ها به اندازه توانم بتونم به گوش همه طلبه ها برسونم. امام صادق علیه السلام خطاب به مفضل فرمودن: ای مفضل، قل شیعتنا کونو دعاتن الینا. آقا اینا راه برده من، این سومین کلام راه بردی معصومه که دارم بهتون میگم. یکی اون مناجات المحبین، یکی مناجات شعبانیه، حالا این حدیث امام صادق علیه السلام: ای مفضل، قل شیعتنا کونو دعاتن الینا. مفضل، به شیعیان ما بگو دعوت کننده باشند به سوی ما. بالکف عن محارم الله و اجتناب معاصی و اتباع رضوان الله. از دوری جستن، با دوری جستن از حرام و اجتناب از معصیت و تبعیت از هر چیزی که رضای خدا در آن است. خودشونو بسازن، خودشونو پاک کنن، تهذیب بکنن. فانهم اذا كانوا كذلك كان الناس الينا مصادقين. به به، اگر شیعیان ما اینجوری بشن، اگر شیعیان ما اینجوری بشن، مردم به سرعت به سمت ما خواهند آمد. شاید بشه از این مصارعین که رفته تو باب مفاعله اینجوری هم نتیجه گرفت که اصلا از همدیگه هم جلو میزنن برای این که زودتر به ما برسن. چرا کم در این باره حرف زده میشه؟ من میخوام برم تبلیغ، بیش از اونی که نگران این باشم بالا منبر چی بگم، نگران این باشم که لباسم چه جوری باشه، چه رنگی باشه، نگران این باشم که کدوم مجلس کی، باید نگران این باشم قبل از این که میخوام برم تبلیغ چقدر خودم رو پاک کردم، چقدر این نفسم نفس الهی شده. امروز مردم نیازمند دیدن امثال مرحوم آیت الله بهجت ها، آیت الله بهاءالدین ها، صدرزاده ها، حاج قاسم سلیمانی ها، حججی ها، مردم تشنه دیدن این ها هن. برگ برنده اینجا اینه، یه حاج قاسم خودشو پاک میکنه، خودشو الهی میکنه، خودش میشه رسانه. نه اینستاگرام داره، نه تلگرام داره، نه نمیدونم چی داره، ولی چون خدا رو به معنای واقعی کلمش چشیده، خودش نه فقط زنده، شهیدش هم میشه یه رسانه، رسانه‌ای که دنیا رو تحت شعاع قرار میده. ما چند تا حاج قاسم دیدیم، درست حاج قاسم تو قله است، ولی مگه شهید ابراهیم هادی یه حاج قاسم نبوده برای خودش؟ مگه شهید صدرزاده‌ای که آقا ازش یاد کردن اون گونه که شما در سخنرانی اخیرشون دیدی در سال روز رحلت امام، مگه از بین ماها نبوده؟ مگه از تو همین جامعه نبوده؟ مگه یه شهید حجاجی که به تعبیر آقا میگفتن اخلاص داشت، اخلاصش چه ولوله‌ای توی این مملکت به راه انداخت؟ یه آیت الله انصاری شیرازی سالها خیلی باید استغفار کنیم از این که یه همچین افرادی رو حتی طلبه های ما نمیشناسن. شما به طلبه های چند سال اخیر حوزه بگید آیت الله انصاری شیرازی کی میشناسه؟ یه آیت الله انصاری شیرازی 50 سال پیش شاید بیشتر کمتر میرفته تبلیغ، الان مناطقی که ایشون میرفته تبلیغ جوونهایی که اون موقع به دنیا نیومده بودن، نوجوونهایی که حتی پدرانشون هم اون موقع نبودن، الان سر سفره آیت الله انصاری شیرازی نشستن. یعنی توی اونجاها احترامی که به روحانیت، تقدسی که برای دین قائلن، صدق سر یک روحانی محذبی بوده که 50-60 سال پیش رفته اونجا، الان پیر مردایی که پامنبر آیت الله انصاری شیرازی میشستن از دنیا رفتن، ولی اثرش هست. رفقای ما میگن آقای انصاری شیرازی محله ما میومد، الان جوون داره از کنار یه روحانی با موتور رد میشه، پیاده میشه کنار روحانی، موتور رو دست میگیره جلوتر میره برای اینکه بی احترامی نکنه. بعد کسی امام جمعه ای میخوان بیارن، امام جماعتی میخوان بیارن، همین جوونا میگن که یکیو بیارید مثل آقای انصاری شیرازی باشه، یکی رو بیارید به سایتون انصاریش رسوش. چقدر گذشته؟ 50 سال. فطرت که زمان نمیشناسه، خدا که زمان نمیشناسه. من موافقم حتما طلبه ها سواد رسانه یاد بگیرن، موافقم حتما باید مهارت های ارتباطی با مخاطب رو یاد بگیرن، اما یه چیزی بهتون بگم، ما اگه از این وادیه یه ذره فاصله بگیریم، هرچی بدویم تو اون وادیه به اونا نمیرسیم. ما برگ برندمون اینه، یه ذره از این غفلت بکنیم. من عذرخواهی کردم اولش، من این حرف رو، خدا میدونه خیلی حس بد و سختی دارم این حرف رو میزنم، ولی چی شد نماز شبای حوزه؟ چی شد اون دقت هایی که توی گفتگوها بین طلبه ها بود؟ چی شد مراقبت از نگاه و مراقبت از زبان؟ پدر شهید مطهری به خانومش میگفت من نمیدونم تو زیبایی زشتی، چون اصلا نگاه هم به نامحرم نمیخوره بتونم تو رو مقایسه کنم با بقیه. مرحوم حاج آقا رحیم ارباب مدت‌ها با برادر و خانوم برادرش توی یه جا زندگی می‌کردن، نمی‌شناخت، زنداداششون نمی‌شناخت. مراقبت‌ها کجا رفت؟ وقتی بلند می‌شدید ساعت نیم ساعت 40 دقیقه مونده بود به اذان صبح، همه حجره‌ها چراغ‌هاشون روشن بود، کسی نماز شبش قضا می‌شد خجالت می‌کشید از بقیه، نه نماز صبحش. من امروز اومدم اینجا بگم دوستان، خواهرها، برادران، امام صادق علیه السلام یه راهبرد دادن، شما خودتون رو تمیز کنید، درونتون رو پاک کنید، مراقبت بکنید، این فطرت ها به سرعت به سمت شما میان. ببینید، یا آیت الله بهجت، یا آیت الله بهادینی، یا شیخ مجتبی تهرانی، یا آیت الله حقشناس، یا آیت الله خوشبخت، یا آیت الله مشکینی، هر کدوم از اینا که از دنیا رفتن ما قصه دار شدیم. خدایا اینا میرن کسی هم جاشون هست؟ یه دونه از اینها بار معنویت عالمی رو با خودش میکشید. مشکلی برای مملکت پیش میومد، میرفتن پیش حضرت امام، حضرت امام میگفتن خب مگه آیت الله بهجت و انصاری شیرازی نیستن که برید بهشون بگید دعا کنن مشکل حل بشه؟ گاهی اوقات من نگران میشم از این که انقدر ما رو درگیر مهارت‌ها میکنن توی جبهه جنگ نر، انقدر درگیر میشیم که حواسمون از این چیزا دیگه پرت میشه. به اندازه ای میرسه که گاهی اوقات انگیزه عمل کردن به اون چیزهایی که خودمون میگیم نداریم. امام صادق علیه السلام چی فرمودن؟ فرمودن ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا. وقتی عالم به علمش عمل نمیکنه، موعظش نصیحتش تو دلها جا نمیگیره، میخوره به دل، لیز میخوره میره، نفوذ نمیکنه. همون جوری که بارون وقتی رو سنگ سخت میباره نفوذ نمیکنه، لیز میخوره میره. گاهی وقتا من میگم ماها خودمون واقعا نیاز داریم به این نقدهای درون حوزوی، خودمون رو نقد بکنیم. واقعا مردم خیلی بد شدن، حرف ما رو گوش نمیدن. شاید ایراد از من عباسی باشه ها، میرم درباره اخلاق حرف میزنم ولی تو خونم بد اخلاقم، میرم درباره غیبت صحبت میکنم ولی خودم اهل غیبتم، میرم درباره مراقبت از نگاه حرف میزنم ولی خودم مراقب نیستم. شاید ایراد از منه، چون امام صادق علیه السلام یه همچین روایتی دارن. نکته دوم، پس اولیش چی شد؟ خیلی خیلی خلاصه ازش عبور کردم، میخوام اون 3-4 تا نکته رو همه رو بتونم تو زمانی که دارم بگم. ما اگر اصلی ترین و یکی از مبنایی ترین برگ برنده هامونو بخوایم بهش بپردازیم اینه: مردم نیاز دارن تو دل این شلوغ بازار دنیا آدمهایی رو ببینن که وقتی نگاهشون میکنن یاد خدا بیفتن. ببخشید یادم اومد این رو بگم، ما هممون توی قرآن این آیه رو خوندیم، آیه 28 سوره رعد، الا به ذکر الله. شما بگید تطمئن القلوب. خب هممون هم اینو ترجمه میکنیم. چی ترجمه میکنی؟ آگاه باشید که تنها به یاد خدا دلها آرام میگیره. درسته؟ هممون هم تنها، فقط هممون هم میگیم این به ذکر الله جار و مجرور بوده، مقدم شده، افاده هست کرده. آقا این یه آیه راهبردی تو تربیته. جامعه نیاز به آرامش داره. ما الان آرامش رو از کجا به جامعه بدیم؟ نوجوان امروز پر از استرابه، میخواییم بهش آرامش بدیم. تو کافی شریف این حدیث رو دارین دیگه که حواریون از حضرت عیسی علیه السلام پرسیدن که با کی بشینیم و بلنشیم؟ من نجالس. چی فرمود؟ من یذکرکم الله رؤیتو. خیلی دقت کنید، کسی که دیدنش شما رو یاد خدا بندازه. آدم خودش، خود آدم میتونه بشه ذکر، خود آدم میتونه بشه ذکر، یعنی مردم دیدنش یاد خدا بیفتن. این روایت رو بذارید کنار اون آیه، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. مردم دست و پا میشکستن برای این که برن یه دقیقه آیت الله بهجت رو ببینن. من عید قدیری بود، توی ایام عید قدیر هم هستیم، اواخر عمر شریف آیت الله بهاءالدینی هم بود، همین حسینیشون شهر سجادیه رفتم، مردم هجوم آورده بودن، یه پیر مرد نشسته رو صندلی نردم گذاشته بودن، خب نمیشد جلو هجوم من. مردم می اومدن تماشاش میکردن میرفتن. همین آقا آیت الله بهاءالدینی مثلا اون موقع فضای مجازی هم که به این معناها نبود، چی میداد؟ یه چیز به آدم ها میداد، اونم آرامش بود. چی؟ دیدنش. دیدنش پر میشد، این حسینیه خالی میشد، پر میشد، خالی میشد. سال اول طلبگی بنده مواجه شد با سال آخر، خوشقدم نبودیم امروز، سال آخر عمر آیت الله عراقی، منزل ایشون با مدرسه ما شاید 100 قدم بیشتر فاصله نداشت. ما گاهی اوقات می‌رفتیم دیدن ایشون، می‌شستن. خب یا پیرمرد 102 ساله از همه جا می اومدن برای دیدنش. چی میداد؟ پول پخش بش کرد؟ نه باور کن، می اومدن پول بهش میدادن، آقا این خوب مالمون میشه یه خودم ببینیم. هیچ وقت این صحنه یادم نمیره، هیچ وقت یادم نمیره. آیت الله بهجت نمازشون رو خونده بودن، داشتن از اون راه رو کوچیکه که به موازات محرابشون بود می اومدن بیرون، یه جوون موبور چشمابی دیدم وایساده منتظر. آقای که اومدن رد بشن، یکی گفت ایشون از سوئد اومده برای دیدن شما. آقا این قدرت مغناطیس تهذیب و خدایی بودن آدمو به کجا میرسونه؟ همین رهبر شیعیان نیجریه اسمش چیه؟ چی؟ ایشون عاشق ابراهیم با که دیگه مایه افتخار تشیع. خب همه تون میدونید اهل سنت بوده. ایشون چجوری شیعه شد؟ برید قصهش رو بپرسید. ایشون با دیدن امام شیعه شد، اومد ایران با امام توی ملاقات عمومی بین مردم مواجه شد، نور امام شیخ ابراهیم رو گرفت. ما امروز نیاز داریم امام با معنویتش، امثال آیت الله بهجت، امثال آیت الله بهاءالدینی. من عقیدم رو داخل پرانتز میگم، بعد میرم سراغ نکته بعدی. مقام معظم رهبری این که شیوه مدیریتشون عالی است، در این تردیدی نیست. کیاست و سیاستشون حرف نداره، در این تردیدی نیست. ولی شک ندارم اون قدرتی که باعث میشه این جامعه و این مملکت رو از دل این بحرانها عبور بده، که من معتقدم عبور از این بحران ها با سیاست ها و کیاست های دنیایی امکان پذیر نیست. اون قدرتی که باعث میشه این مملکت این کشتی رو توی این طوفان ها مدیریت بکنه و دل مردم رو کماکان پای این نظام نگه داره، اون هم قدرت معنویت آقاست. در این شک ندارم. برگ برنده است و باید برگردیم. تبلیغ‌های ما تو دل جامعه به ویژه تو نسل نو که فطرت‌های سالمی دارن باید برخواسته از یک دل مهذب باشه. این اصل پای است. دو، رفتار محوری، باید رو رفتارهامون حساس باشیم. باز هم حتی بیش از صحبت‌هایی که می‌خوایم بکنیم رو رفتارهامون باید حساس باشیم. مردم رفتار نبوی رو باید در رفتارهای ما ببینن. شما اینو شوخی بگیرید ولی جدی روش فکر کنید. یه موقعی بین اساتید یه صحبتی می‌کردم، اساتید دانشگاه یه روزه‌ای گرفته بودن، گفتن آقا بیا سخنرانی. ما هم رفتیم سخنرانی و درباره تواضع نبوی حرف زدیم. یه استاد دانشگاه اصفهانی بعد از جلسه اومد گفت حاج آقا. گفتم بله. و اینایی که شما گفتید همه تون بلدید؟ گفتم که خب بالاخره تو کتاب حدیث و اینا. گفت بچه رو خودتون اینجوری نیستید؟ آقا خواهش میکنم موضع دفاعی از خودمون نگیدیم، ما خودمونیم دیگه. اینا که بنا نیست پخش عمومی هم بشه. ما واقعا تو رفتارمون با مردم رو یاد پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله میندازیم. اگه میندازیم معرکه است. بریم همونایی که بالا منبر میگیم. گاهی اوقات من به رفقایی که میرن تبلیغ میگم ببین تو وقتی یه کسی بهت میگه حاج آقا یه استخاره، میتونی بگی لطفاً اون قرآن رو بیارید؟ میتونید اینو بگی؟ تا گفت استخاره هم میتونی بلند شی بری قرآن رو برداری. بعضی طلبه ها اومدن به من میگن حاج آقا این حرفا رو نزن، شأن حوزه رو میاره پایین، شأن روحانیت رو میاره پایین. من نمیدونم این شأن حوزه و روحانیت از کجا اومد، خداییش نمیدونم. اگه کسی این شأنه، شأنی که اگر تو بلند بشی بری قرآن بیاری و استخاره بکنی، شأن روحانیت میره زیر پا. اگر مثلا کفش مردم رو جلو پاشون جفت کنی، شأن روحانیت میره زیر پا. اگر یه کسی ازتون سوال داشت، خسته بودید یه گوشه نشستید، شأن روحانیت میره. من واقعا نمیدونم با کدوم آیه و روایت این هست. بله میدونم، میدونم توی این بحثای جدید اینا رو دارن به ما القا میکنن. از یقه لباسمون چجوری باشه، از رنگ لباسمون و خط امامه به همون یاد میدن که چقدر مهم است در مخاطب فلان به همان و کارهایی که باعث میشود مخاطب تو را دست کم بگیره. برو بابا، من تو اون مکتبی درس خوندم که میگه اگه میخوای بری بالا خودتو بیار پایین. اینو از خود علامه جعفری تو یه برنامه شنیدم، ایشون میگفتن یه دانشکده ای رفتم سخنرانی، تموم شد ولی طول کشید، اومدم از پله‌های دانشکده بیام پایین، خیلی خسته بودم دیگه، جون نداشتم وایستم. یهو یه دانشجو اومد گفت آقا ببخشید من از شما یه سوالی داشتم، نمیدونستم چیکار کنم، نمیتونستم رو پام وایستم، نه دلم میومد بهش بگم خستم، همونجا رو پله‌های خاکیه چه با همه عبا و قبا نشستم. قربونش برم، دیده بود که امامش هم، یعنی هر آدم چون ما بلدیم امام ببینیم بودیم، الان امام رو سر علامه جعفری واقع میشه تو برنامه. همونجا نشستم، سوالشو پرسید، جوابشو دادم، گذشت چند سال؟ 20 سال. آقا 20 سال. تلفن خونه یه بار زنگ زد، گوشی برداشتم، علامه جعفری؟ گفتم خودم هستم، بفهم. من دانشجویی هستم که 20 سال پیش توی فلان دانشکده رو پله ها از شما یه سوال پرسیدم، شما متواضعانه نشستید رو پله ها جواب من رو دادید. من زنگ زدم بهتون بگم حضرت علامه محمد تقی جعفری، اون حرکت متواضعانه شما 20 سال انرژی حرکت منو در زندگی تأمین کرده. خواستم تشکر کنم. خدا نگهدار. همین برید بپرسید آیت الله انصاری شیرازی، از بچهای فسا بپرسید، ایشون خیلی فسا میرفته تبلیغ. نمیدونم بچهای فسا کسی توی جلسمون هست یا نه، برید از قدیمی های فسا بپرسید، بگید آیت الله انصاری شیرازی چجوری میومد اینجا تبلیغ. جناب آقای روستا آزادن تشریف آوردن، میان یه درخواست یه صلوات بفرستید. آیت الله انصاری شیرازی فیلسوف بودن، فقیه بودن، حالا هر چی، ولی بنده معتقدم مدل تبلیغی ایشون یک مدل قابل مطالعه است که چرا بعد 50 سال جوانهایی که ایشون رو ندیدن، نه یک کلمه از حرفشون رو شنیدن، نه این پیر مردا یادشونه که آیت انصاری شیرازی چی بهشون گفته، فقط از منش و سیره ایشون تعریف میکنن، جوانها عاشق روحانیت میشن. زحمتشو یکی دیگه کشیده، نونش من دارم میخورم. یکی از کارهایی که ایشون میکردیم بود قبل از مردم میومد جلو مسجد رو جارو میکرد، آب میپاشید رو دیواره کاگلی، مردم میومدن میاد زودتر از مردم برمیگشت از مسجد، کفشا رو جفت میکرد. من یکی از توفیقات بزرگی که تا آخر عمر خدا رو شکر کنم به خاطرش باز هم کمه این بود که سال اول طلبگی بیشون استاد اخلاق مدرسه من بودن. آقا معرکه بود. یه خاطره براتون بگم بعد مقایسه کنیم با رفتارهای خودمون که گاهی خود پشت بلنگو حجت الاسلام میگن ولی مسلمینش رو یادشون میره ما چمون میشه، یا یه جایی جامون میدن که جای خوبی نیست. یه جلسه جایزه دادن به طلبه ها بود تو مدرسه اطرت، زیر زمین مدرسه اطرت، مدرسه اطرت قدیمی ساخت اون جدیده نبود. بعد اساتید جمع بودن، ایشون هم خب استاد اخلاق مدرسه، مدیر مدرسه گفتش که خب حاج آقا جایزه ها رو بدن دیگه. بنده اگر آیت الله انصاری شیرازی رو نمیدیدم اصلا معنی تواضع رو نمیفهمیدم، نمیفهمیدم تواضع یعنی چی، هر چی هم میخوندم نمیفهمیدم. وقتی میگن تواضع یعنی واقعا تو درونت خودتو چیزی ندونی، در درونت خودتو برتر از کسی، نه اینکه خب ما که اهل علمیم و ده پله هم از این عوام الناس بالاتری، بذار حالا میان جلو پاشون بلند شیم، حالا بذار خم بشیم. این که این تکبره که تو اول خودتو برتر میدونی، میگی خب حالا که برترم بذار. به معنای واقعی کلمه آیت الله انصاری شیرازی خودشو هیچ حساب نکرد. بعد آیت الله انصاری شیرازی گفتن من جایزه رو بیدم؟ به هیچ وجه، وقتی اساتید هستن چرا من؟ هر چی گفتن آقا کی روش میشه بلند شد شما هستید جایزه بده، از بقیه اصرار، از ایشون انکار، آخرش بالاخره گفتن با اون لحن شیرینشون گفتن که البته من قبول میکنم ولی اصالت ندارم، نیابت دارم از طرف اساتید. اومدم بلنشن تو ذهنم حاج آقای حسینی قومی، اون موقع استاد مدرسه‌مون بودن، مغنی درس میدادن، ایشون بلند شدن آیت الله انصاری شیرازی رو دعوت کنن، گفتن همین در خدمت استاد اخلاق حضرت آیت الله انصاری شیرازی هستیم. خدا شاهده هیچ وقت این صحنه یادم نمیره، انگار همین الان اونجاست. ایشون یه دستمال آبی داشتن برای اشکشون، از جیبشون در آوردن، رنگشون به سیاهی زد و همین جور گریه میکردن، میگفتن من کیم که بهم میگید استاد اخلاق آیت الله؟ مثل ابر بهار اشک میریخت. ما میخوایم همچین کسایی رو، این تواضع رو باید از ما ببینن، حلم بردباری رو از ما باید ببینن. این حدیث امام صادق علیه السلام که تو کافی شریف هم اومده و من نمیدونم چرا ما طلبه ها فقط اولش رو میگیم، دقت کنید، کونو دعاتن لناس به غیر السنته کن، اینو همه بلدیم، اما ادامه داره این حدیث، من هیچ جا تو ذهنم نیست توی منابع این ناقص نقل شده باشه. بعدش میفهمن لیرعو منکم الورع و الاجتهاد و الصلات و الخیر فان ذلک دایتون. بله مردم باید از شما ببینن. چی ببینن؟ ورع رو ببینن، تلاش رو ببینن، نماز رو ببینن، کار خیر رو ببینن، دیگه خیر معناش گسترده است دیگه. بعد فهمیدن فان ذلک دایتون. ما وقتی تو اون قدم اول تهذیب نفس رو کردیم یه اصل، تو قدم دوم رفتار محوری، یعنی رفتارهایی که نشون دهنده اخلاق نبوی است، نشون دهنده اخلاق اهل بیت است، از ما بروز کرد، زمینه تأثیر کلاممون هم به وجود میاد. نمیدونم چی شد، اصلا تو برنامه‌م نبود، همش حرف آیت الله انصاری شیرازی. یه خاطره بگم، تو مدرسه وقتی متأهل میشدن طلبه های دیگه داد میکشیدن وقتی تلفن میزدن، اون موقع موبایل و اینا که نبود، دم در یه تلفن بود، طرف زنگ میزد متأهل بود، مثلا من متأهل شده بودم، قرار گذاشته بودن تا به یکی از متأهلا زنگ زدن، بقیه بچه ها پشت سر هم صداشو تو این مدرسه عباسی تلفن، عباسی تلفن، اون یکی میگفت عباسی تلفن، هر چی مدیر مدرسه میگفت تهدید میکرد اثر نمیگذاشت. همسایه های بغل یه مقداری شاکی شده بودن، بابا چه خبره، مگه چند بار به این زنگ زدن؟ مدیر مدرسه دید نمیشه رفت خدمت آیت الله انصاری شیرازی، آقا به دادمون برسید، هر کاری میکنیم این طلبه ها دست این شوخیشون من نمیدونن. ایشون ماه رمضان بعد نماز صبح تو همون مسجدی که الان دیگه فکر کنم تخریب شده، آیت الله فشارکی اونجا نماز میخونن، خدا رحمتشون کنه، برای ما درس تفسیر میگفتن. اون روز برگشتن سلام و علیک، بسم الله و سلام و صلوات، اجازه بدید من دوتا ایراد از خودم رو بگم، یه ایرادش خودش یه خاطره است بماند، یه ایرادش هم گفتن اون موقعی که من میرفتم منبر جوان بودم، مادرم گفت شیخ یحیی خیلی طولانی حرف میزنی، مردم حوصله‌شون سر میره، راست میگفتن، من طولانی حرف میزدم، نباید طولانی حرف میزدم. حالا میخوام یه نکته ای هم خدمت شما عرض بکنم. طلبه های عزیز، یه طلبه ای ازدواج کرده، حالا خانومش میگه نکنه این الان در مسئله غامض فلسفی گیر کرده باشه و نیازه به یه تلفنی چیزی باشه، بالاخره دل عاشق به پیغامی بسازد، تعبیر ایشون بود. بعد شما برمیگردید میگید آقای فلانی تلفن، آقای فلانی تلفن. نکنید این کارو. همین تمام شد، از فردا دیگه هیچ کسی نگفتم چین چیزی. آقا اثر کلام، اثر کلام برمیگرده به این دوتا نکته. پاک بشه در اون رفتار با ما. حالا این طلبه ها کیا بودن؟ طلبه ها کسایی بودن که تواضع، مهربانی، حلم، مدارا، همه اینا رو دیده بودن. وقتی رفیق من مادرش مریض شد، رفت در خونه ایشون رو زد، اومد گفت آقا ببخشید مادرم مریضه، دعا کنید. شروع کرد اشک ریختن. من کیم؟ من چه آبرویی دارم که اومدی به من التماس میکنی؟ من فقیر، من عقیر. دیده بودن این رفتارا رو. حرف مثل چی میبرید و بیرد. یکی از شاگردان آیت الله بهاءالدین میگفتش که آیت الله بهاءالدین به ما میگفت گناه نکنید، تا اون ته وجودمون میسوخت. حالا منم میگم گناه نکنید، چیزی تو میشه؟ طرف رفته بود روزه، اینم میگم یه تنوع بشه. دیدی اهل دلی رفت بالا منبر، به روزه که رسید اینجوری گریز زد. مردم از ظهر عاشورایی بود، مردم بوی سوختنی داره میاد، زد به خیمه های سوخته و مجلس ولوله ای شد، به قول روزخونا کربلا شد. یه روزخونی پای منبر نشسته بود، عجب مجلس گرفت، اصلی خودش روزه داشت. رفت گفت مردم بوی سوختنی میاد. این گفت چی سوخته؟ اون گفت چی سوخته؟ چی شده؟ فرش سوخته، آشپزخونه سوخته، مجلس سوخته. این فکر میکرد که این مردم بوی سوختنی میاد مردم رو سوزوند. نمیدونست که این نفسی که داره این رو میگه اثر داره توی این. نکته سوم، پس اولیش تهذیب بود، دومیش رفتار با مردم، رو اینا برنامه داشته باشیم به معنای واقعی کلمش فکر کنیم. سه، آقایون ما طلبه ایم، خیلی زشته باز من این حرف رو بزنم، از همه شما عذر میخوام، انشاءالله یک نفر، حتی یک نفر توی این مجلس نباشه که مخاطب این حرف من باشه، ولی انشاءالله برسه به گوش اونایی که باید برسه. ما طلبه ایم، اصلی ترین حرفی که با مردم باید بزنیم حرف قرآن و اهل بیت علیهم السلام. آقا امروز مردم اینا رو نمیپذیرن، الکی برداشت خودت رو از جامعه به اسم مردم تموم نکن. ما فطری تر از کلام قرآن و اهل بیت علیهم السلام نداریم. تسلط نداری، مطالعه نکردی، با این معارف آشنا نیستی، برو آشنا شو. به تعبیر آقا میگن میشه توی حوزه یه نفر مجتهد بشه، ولی قرآن رو یه دور نخونه، چون آیات الاحکام همه معلومه توی کتابای فقهی هست. قرآن شفاست، قرآن هدایته، قرآن کلام خداست. خیلی زشته یه طلبه وقتی میخواد یه اسم انگلیسی و خارجکی بیاره از یه دانشمند غربی میخواد یاد کنه، همچین احساس افتخار بکنه که آره ما تسلط داریم به کتابای اونها، ولی وقتی میخواد یه قال ساده و قال باقر بگه با احتیاط بگه، حالا بگم نگم، بذار. بعضی به این نتیجه رسیدن، خدا نکنه این تفکر رایج پیدا شه، بعضی به این نتیجه رسیدن آقا قال ساده و قال باقر نگید، همون محتوا رو بگید. مردم نسبت به این حرفا کی همچی حرفی زده؟ فاتحه یه حوزه ای که توش قرآن و اهل بیت علیهم السلام محور نباشه، همین نصوص محور نباشن خونده شده است. دارن به یه تدابیری، نمیدونم چه تدابیری، برگ برنده های ما رو میگیرن. برگ برنده ما صحیفه سجادیه است، برگ برنده ما کافیه، برگ برنده ما بهاره، برگ برنده ما قرآنه. اونی که ما داریم و اونا ندارن ایناست. آقای رحیم‌پور ازغدی تو همین فیضیه سخنرانی میکردن، اون موقعی که یه نشست هایی تو دهه 70 اگر خاطرتون باشه برگزار میشد، میگم ما یه دیدار رفت و برگشتی با علمای مسیحی اگر یادم نرفته باشه داشتیم. من یکی از سخنرانای دیدار رفت بودم، شروع کردم به طراحی سخنرانی که نیم ساعت وقت داشتم، قاچاقی دو تا حدیث نبوی هم توش تصدیق کردم. رفتیم سخنرانی رو کردیم، تموم شد دیدار رفت، حالا دیدار برگشت. تو دیدار برگشت یکی از اینا دنبال من میگشت، پیدا میکرد، اومد گفت ببین سخنرانی که کردی هر چی گفتی که برای خودمون بود، اما یه دو تا جمله اون وسط بود، اونا رو بگو از کجا آورده بودی. آ برگه برنده ما اینا هن، خدا شاهده، احادیثی که درباره حدیث داریم، احادیثی که درباره قرآن داریم، تعلمو کتاب الله تبارک و تعالی فانه احسن الحدیث و ابلغ الموعظه. بابا کلام امیرالمؤمنینه، حرف من نیست. موعظه میخوای بگی، بلیغترین موعظه کلام قرآنه. ان هذا القرآن هو الناصح، این خیرخواهی قرآن رو ما به مردم میتونیم به بهترین شیوه، من خیلی کاربردی و عملیاتی خدمتتون عرض میکنم و به صراحت میگم طلبه ها حتما تفسیر نور آیه قرائتی رو به عنوان یه ذخیره تو گوشیاشون یا تو لپتاپاشون داشته باشن، یه کاربردی ترین تفاسیره. مردم رو با تفسیر نور آشنا بکنید، یه پرده از پرده های قرآن از جلو چشمشون کنار میده. توی جلسه ای بودیم ایشون میگفتن، به آیه ریشدی گفتم همه میزان و لکمه تو رو دارم ولی زیرمیزیه، کسی تو کتابخونش نمیذاره. حالا بهار و مثلا کافی و تفسیر منم همه ازش استفاده میکنم، زیرمیزیه. واقعا تفسیر کاربردی و قشنگیه، اصلا برای مردم نوشته شده. این هو الا ذکر للعالمین، بابا این کلام قرآن ما با اینو چیکار میخوایم بکنیم؟ شفاء لما فی الصدور، یکی بیادی شفاء لما فی الصدور رو توجیه تفسیر بکنه که نتیجهش این بشه ما از قرآن استفاده نکنیم یا کم استفاده کنیم. یا حدیث اهل بیت علیهم السلام، لو علمو فإن الناس لو علمو محاسن کلامنا لتبعونا. مگه این کلام امام رضا علیه السلام نیست؟ مگه بارها نگفتیم؟ مگه ملاک تبعیت تو اینجا معرفی نشده؟ نگید نوجوانها و جوانها امروز با این حرفا غریبن. من بازم تأکید میکنم بعضی ها تجربه های خودشون رو با یک استقراء ناقص بدون داشتن مؤلفه های صحیح برای تعمیم اون تجربه دارن عمومیت میدن. اینا کلام خداست، کلام اهل بیت علیهم السلام هم کلام خداست. مرجعه در زمان اهل بیت علیهم السلام نماد ولنگاری بودن دیگه. آقا یه دارم دست پس میدم، تو فقط شهادتین بگو، تو فقط ایمان رو به زبان اقرار کن، تمام، هر کاری میخوای بکنی بکن. چقدر اهل بیت علیهم السلام مرجع رو لعن کردن، چه بلاهایی بر سر جامعه اسلامی آوردن. امام صادق علیه السلام فرمود دست مرجعه به خون ما آلوده است. همین مرجعه با این همه از خطرناک بودنشون مگه حدیث نداریم؟ بادروا احداثکم بالحدیث قبل ان تسبقکم الیهم المرجع. مگه این حدیث نیست؟ به تعابیر مختلف هم نقل شده، هم امام صادق علیه السلام داریم روایتشو، هم امیرالمومنین علیه السلام. قبل از اینکه مرجعه بره به سراغ بچهاتون، شما با حدیث بچهاتون رو دریابید، بعد بادروا، شتاب کنید. من درباره این بازم فقط در حد یه راهکار میگم، هر کسی پذیرفت پذیرفت، نپذیرفت باید بحثای مفصلی کنیم. امروز یکی از دواهای درد جامعه ما دقیقا تو نسل نو آشنا کردن اونها با گنجینه معارف اهل بیت علیهم السلام. کولاک میکنه حدیث، حدیث دوای درده. یا فضیل ان حدیثنا یحیی القلوب، این حدیث ها که برای خوندن نیست، برای عمل کردنه. اتفاقا مخاطب اصلیش هم کیه؟ ماهاییم. امام باقر علیه السلام به فضیل ابن یسار گفتن فضیل احادیث ما دلها رو زنده میکنه، هرچی میتونید منبرها رو پر حدیث پر حدیث پر حدیث پر آیه پر آیه. مدرسه دارالشفا نمیدونم شاید 10-15 سال پیش، بازم یه نشست تبلیغی بود تو ذهنمه، آیه قرائتی اومد گفت من بعد 25 سال برنامه تلویزیونی به یه نتیجه رسیدم، میخوام نتیجه رو به شما بگم. بعد 25 سال به این نتیجه ما اشتباه کردیم، اومدیم حرفای خودمون رو به مردم زدیم. ما اگه می اومدیم همین کلمات اهل بیت علیهم السلام، همین صحیفه سجادیه، همین قرآن، همین روایات رو به مردم میگفتیم، الان جلوتر بودیم و خدا شاهد جلوتر بودیم. ما باید یه فکری بکنیم به عنوان یه طلبه خدمتتون از ما، که افتخارش اینه که این لباس تنش، اگه نقدی هم میکنه نقد در اون صنفیه. من نون این حوزه رو خوردم، توی این حوزه بزرگ شدم، هستیم و مدیون این حوزم، ولی دلم میسوزه. به عنوان یه طلبه حوزه علمیه خدمتتون عرض میکنم، باید فکری کرد به حال دور شدن حوزه و منابر تبلیغیمون از قرآن و روایات. فکر جدی باید کرد. ما باید برگردیم به دوره امالی ها، اونجا بر نمی گردیم. حداقل این که بابا نصف، نه یک چهارم، آخه حرف من چه ارزشی داره؟ امروز توی حوزه تفکراتی داره توسط ما امام به سرها به صورت رسمی حتی از رسانه های عمومی داره منتشر میشه، که نتیجهش بی نیازی ما به حدیثه. صراحتاً دارن میگن دین رو جوری تبلیغ بکنید که با عقل و علم امروز بشر قابل اثبات باشه. ببینید صراحتاً دارن اینو میگن، صراحتاً دارن پایه تعبد رو میزنن، صراحتاً دارن به ما میگن احکام شرعی رو وقتی میخواید به مردم بگید یعنی یه بازرگانیسم جدید. آقا چرا میگید خدا گفته؟ چرا میگید پیغمبر گفته؟ پس تو هم باید انجام بدی. بهش بگو 1 2 3 4 به این دلیل به این دلیل به این دلیل باید. صراحتن میگن که ما امروز از گفتن احادیثی شبیه به احادیث هارون مکی و شیعه تنوری باید پرهیز کنیم. یکی از عیبایی که به من و شما میگیرن دقیقا همینه. چرا میری بالا منبر میگی امام صادق علیه السلام به هارون مکی گفت برو تو تنور و رفت تو تنور؟ این مخالف با عقلانیته. اون در یه مورد خاص بوده، تو باید عقلانیت بهش میگیم. چی؟ میگه ببین اگر گفت حجاب چرا، بهش شروع کن بگو 1 2 3 4 نگی چون خدا گفته ها. صراحتن میگه، میگه این که خدا گفته است یک نوع خلوص عوامانه است. این که من بگویم این کار را باید انجام بدهم چون خدا گفته یک خلوص عوامانه است، برای دوران غربت دین بوده. الان نباید این حرف رو زد. من این رو کجا برم بگم؟ اولین بار به صورت عمومی دارم بیان میکنم. ما اگر تعبد به اهل بیت علیهم السلام رو از دین گرفتیم، تعبد به قرآن رو گرفتیم، چی تهش میمونه؟ بعد میگم باشه، من به عنوان اینکه حکمت احکام اونهایی که یقینی هم هست، نه اونی که امروز علم میگه فردا هم ردش میکنه، بگی من با اینا مشکل ندارم. ولی میشه یه سوال ازت بپرسم؟ میگه بپرس. میگم تو وقتی میری حجاب رو توی جامعه جا بندازی چی میگی؟ میگه میگم حجاب مایه مسئولیت است، حجاب فلان است، حجاب بهمان است، حجاب چی است، حجاب چی است، اگه این کارو بکنی فلان میشه، اگه این کار. میگم خب باشه باشه، اون دانش آموزی که تو داری باشه حرف میزنی از مدرسه که میاد یا وقتی تو کلاسی چی کار میکنه؟ میگه روسریشو برمیداره. میگم همین دیگه. میگه آره. میگم این روسریشو که برمیداره تو چی میگی؟ میگم آره روسری تو بذار به این دلیل به این دلیل. میگم اگه این، حالا دوستمون آقای کاظمی گفتن اینا آخون نیستن، ولی این اگه آخون دیده باشه، میگه ببخشید حاج آقا اجازه؟ بفرمایید. من الان این روسریمو بردارم تو کوچه خیابون راه برم اشکال داره؟ بله. چرا؟ حجاب مسئولیت است، حجاب چی 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 چی، ادلهشو میاره. میگه ولی تو دین شما کنیز و عبد داشتیم؟ بله داشتیم. یه کنیز حجاب سر برش واجب بوده. تازه میفهمم دادم از کجا میخونم. میگم خب نه نبوده. بعد این کنیزا میگن بعضیشون رومی بودن و خیلی قشنگ بودن، بعضی کنیزا ایرانی بودن قشنگ بودن، اینا حجاب سر براشون واجب نبوده حتی توی نمازم. بعد شما میگی ما این حجاب رو نداشته باشی فساد فلان به دین شما. چون خودم پایه رو زدم رفت رو هوا، الان نیاز دارم به اون پایه. آقا خدا گفته بگو چشم دیگه، پیغمبر خدا گفته بگو چشم دیگه. ما نیاز داریم این تعبد و باید رواج بدیم گفتمان قرآن و حدیث و گفتمان تعبد به قرآن و حدیث رو. و شک نکنید امروز نوجوان ما تشنه تعبده، اصلا تعبد داره ولی تعبدش الان به فلان سلبریتی و چهره مشهوره. بگه بمیر میمیره. این یعنی آقا من تعبدتون فطریه ها، تو نتونستی امام رو اونگونه که باید به من معرفی کنی، من دچار مشکل شدم رفتم فلان کسی که قشنگ و دوتا فیلم قشنگ بازی میکنه رو شیفتش شدن. خلاصه بکنم وقتم تموم شد. آقا اقتضائات کار در نسل نو، خلاصه بحث اینه حواسمون باشه اینا فطرت دارن، حواسمون باشه فطرت سرمایه تربیته، حواسمون باشه فطرت برگ برنده اونه. دو، بچه ها دنبال چشیدنن، ما باید بچشانیم. تو چشاندن من سه تا نکته اصلی رو گفتم که باید برگردیم بهش. یک، تهذیب نفس. ما باید بوی خدا بگیریم، رنگ خدا بگیریم. با ما که نشست و برخاست کردن از همون بوی همون چیز رو استشمام کنن که خدا میگه فطرت الله التي فطر الناس علیها. راهش چیه تهذیب. دو، رفتارمون با اونها رفتار فطری باشه، رفتاری که اونها رو یاد رفتار پیغمبر خدا بندازه، یاد ائمه علیهم السلام بندازه. سه، سخنان فطری تسلط پیدا بکنیم. طلبه شب و روز نباید بشناسه برای فهم قرآن و حدیث. ما اصلا برای چیزی غیر این نیومدیم، ما برای هیچ، ما اومدیم برای فهم قرآن. باقیش دیگه حاشیه است. خوبه یه سری مهارت ها بلد باشم، با بادکنک چی بسازم و با کاغذ چی بسازم و فلان، باشه مهارت خوبه، هر چی مهارتم بلد باشی خوبه، ولی داشته باش این سه تا رکنه. این رکنا رو نداشتی یه ماشین داری قشنگ ولی چهار چرخش پنچر، فایده نداره. خیلی خیلی عذر میخوام به خاطر حرفایی که به معنی واقعی کلمه اندازش از دهن من بزرگتر بود، عذر میخوام به خاطر حرفایی که شاید یه مقداری نوکش تیز بود و به هر حال خاطر بعضی از عزیزان رو مکدر کرد. از خدا میخواییم که به معنی واقعی کلمه همه ما رو مایه دلخوشی و رضایت امام زمان علیه السلام قرار بده و انشالله وقتی امام زمان علیه السلام یاد ما میفته یه لبخند رضایت به لبش بنشینه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.